بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. در بحث روح، نفس، همون چه که با تعبیر من انا از آن تعبیر میکنیم، عرض شد که نظریات بسیاری است که این چه حقیقت است، مادی است، مجرد است و در هر صورت باز تفصیلات مختلفی. یک نظریه تمام شد و آن این بود که با توجه به مدارک وحیانی پس از قبول وحی از روایات، بعضی از آنها به نحو صریح و از بعضی به صورت ظهور و همچنین از بعضی از آیات به نظر می رسد که اندک ظهوری دارد در ارتباط با این که حقیقت من، انا، نفس، روح یک جسم بسیار لطیف و مجرد نباشه. آیه های قرآن قرائت شد، روایات گفته شد. این نظریه حدوداً بررسی شد و با تجربیات و وقایعی هم مطلب را تأیید می‌کردند و از نظر عقلی هم یکی دو تا استدلال عقلی داشتن. مطلب بعدی که مطرح شد این است که در ارتباط با تجرد، اونهایی که گفتن مجرد است، اون قولی که فعلا در این قسمت بودیم که مجرد به معنای این که آثار ماده درش نیست و حدوثاً و بقاءاً مجرد، یعنی از ابتدای حدوث مجرد، در بقایش هم مجرد، که قول دیگر انشاءالله صحبتش بعد خواهد شد قاعدتا پس از تعطیل انشاءالله، که حدوثاً جسمانی، بقاءاً روحانی. در این قسم اولی که گفتم که حدوثاً بقاءاً تجرد داشته باشه، و در بخش دوم هم استدلال شده به آیات شریفه قرآن و هم ادله عقلیه اقامه شده. در ارتباط با استدلال به آیات برای تجرد، آیه هایی گفته شد، مطالبی بررسید که عرض میکردیم که هیچ کدام از این آیات در ارتباط با تجرد چیزی از آنها استفاده نمیشه. استفاده میشه که روح، نفس، انا، من غیر از بدن است. این درسته، این استفاده میشه. اما این که روح مجرد است، از این آیه ها استفاده نمیشه. خیلی روشن دو تا آیه هست که جای بحث داره، جای صحبت داره، و الا بقیهش اصلا جای صحبت نداره. بدیهی بدیهیست، روشن روشن است که صرفا در مقام این است که از اون آیه ها استفاده میشه که روح غیر از بدنه. مثل همین آیه که بخونیم، الله یتوفى الانفس حین موتها، یک انفسیست و یک گرفتن این نفوس از هنگام مرگ که از این بدن گرفته میشه. ولی بحث تجرد، عدم تجرد مطرح نیست. دوتایه یکی آیه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی بود که به نسبتی بیشتر بحثاش صحبت شد و از تفسیر المیزان به خصوص قرائت شد که ایشان از کلمه امر و با توجه به انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و با توجه به این که و ما امرنا الا کلمه بالبصر و با توجه به این که له الخلق و الامر، با توجه به این آیات همه اینا رو کنار هم گذاشتن، خواستن بفرماین که یک عالم امر داریم، یعنی عالم مجردات، عالم ملکوت، عالمی که به صرف ایجاد حضرت حق تحقق پیدا می کند، تدریجی و تحقق نیست، و مجرد از لوازم ماده است. و یک عالم خلق داریم که عالم ماده است. این آیه ها رو چنون که به تفصیل گفتیم، عبارات رو هم خوندیم، کنار هم گذاشتند و نتیجه می گرفتند که فتبینه که روح از جنس امر است. امر هم عالم امر و عالم مجردات است. پس روح از عالم مجردات است. این حاصل استدلال بود که فرمودند. اینجا اون نکته اصلی جواب، مرکز جواب، نقطه اصلی پاسخ اینجاست که این امر به احتمال بسیار قوی همون یعنی فرمان خدا، نه اینکه یک عالم امری و عالم خلقی به این صورت که عالمی، خیر، از فرمان خداست. و له الخلق و الامر هم همینطوره، مخلوقات اینها برای خدا، امر و فرمان هم برای خداست. و از این آیات عالم تجرد و ماده استفاده نمیشه، بلکه این کلمات در همون معنای لغوی خودش ظهور دارد و معناش هم همون فرمان است. و مشکلی نداره و البته همه چیز به فرمان خداست. له الخلق و الامر اشاره به اینه که در همه موارد خلق برای خداست، فرماندهی در این خلق هم برای خداست و همه موارد. در خصوص روح به خاطر عظمتی که روح دارد و موقعیت خاصی که داره به خصوص گفته شده، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، با توجه به این که این روح روح القدس نباشه، و الا اگر گفت این آیا اصلا روح القدس مقصوده که هیچی، از بحث خارجه. اگر گفتیم این روح انسانی مقصود نیست که موضوعا مربوط به بحث نمیشه. البته در المیزان روح را به معنای مطلق روح گرفتن و سؤال رو در ارتباط با مطلق روح مطرح کردن و بعد این نتیجه رو گرفتن. بنابراین از این آیه هم نمیشود استفاده تجرد روح کرد، یعنی کل روحی که در قرآن مطرح شده که مثلا تنزل الملائکه بر روح و امثال این آیه هایی که درش روح هست، این یسالونک عن الروح از کل ایناست، از حقیقت روح به طور کلی تصریح میکنن به این جهت. خب این هم خودش اول حرفه. و در این قسمت در پایان این بخش عبارتی از کنز و دقائق جلد هفت کنز و دقائق به عرضتون میرسد که خصوصیت این که نسبت به روح گفته شده عن امر ربی، ایشان نظرشون اینه که توجه دادن به این جهت است که بقیه اعضاء بدن انسان، این موجودی که انسان است که از بخشی بدن بخشی روحه، غیر از روح از مواد همین عالم گرفته شده، از خاک گرفته شده، ولی این روح اینجور نیست که از خاک گرفته شده باشه، مستقل خلق شده. اشاره به جهت استقلال اوس که از ماده دیگری گرفته نشده، از ماده دیگری گرفته نشده، من امر ربی. در کنز این خصوصیت رو بیان کردن. حالا عبارت کنز اینه در تفسیر کنز و دقائق و بحر الغرائب در جلد هفت در ذیل همین آیهی که میخونیم، یسالونک عن الروح، در صفحه 500 اینطور آمده که یسالونک عن الروح ای الذی یحیی بهی بدن الانسان. خب پس مراد از روح رو با همین فرض که یعنی روح انسانی، روحی که بدن انسان حیات به او پیدا میکنه، ای الذی یحیی بهی بدن الانسان و یدبره، روحی که تدبیر میکند در بدن، مدبر بدن است، و یدبره. بعد قول روح من امر ربی که پاسخ این سوال است، ای من الابداعیات الکائنه بکن من غیر مادت و تولد من اصلین، این روح از مبدعات است، از ابداعیات است، یعنی گاهی خداوند متعال چیزی را تبدیل میکنه به چیزی، مثل که خاک را تبدیل میکنه به نطفه، نطفه را تبدیل میکنه به علقه، علقه را تبدیل میکنه به مضغه. فکسون عظام لحما، چیزی را به چیزی تبدیل میکنن. این یک نوع خلق حضرت حق است، یک نوع خلقی نه، چیزی را به چیزی تبدیل نمیکنه، اصلا ایجاد میکنه، مثل اولین چیزی که ایجاد فرموده. اون وقت روح از این نوع دوم است، روح را از یک ماده قبلی خلق نکرده، روح را از یک چیزی که قبلا ماده‌ای بوده است بعد به این صورت درش بیاورد این چنین نیافریده، بلکه ایجاد کرده روح را من غیر مادتین که قبل باشه. از ابداعیات گفته میشه، بدیع است، اینجور نیست که از ماده دیگری گرفته شده باشه. یسالونک عن الروح، اون وقت قل الروح من امر ربی، ای من الابداعیات الکائنه بکن من غیر مادتن، بدون این که از ماده چیزی درست کنه، ماده را به ماده تبدیل کند، من غیر مادتن و تولدن من اصلن، از یک اصلی درستش کنه، مثل اعضای انسان که این اعضا رو از یک ماده درست کرده، این اعضا رو از اصل دیگری درست کرده. کل که اعضا جسدهی، که اعضای جسده، این یک معنا که ایشان گفتن. معنی دوم این که سؤال از اینه که حادثه یا قدیم، این مسبوق به عدم از روح یا نه، حالا که موجود شده است، موجود است به ایجاد پروردگار، قدمت دارد یا حادثه. این معنی دوم گفتن که البته این دیگه یکم بعید هست، ولی این احتمالشو دادن. و جواب اینه که قول روح من امر ربی، یعنی حادثه، به فرمان پروردگار ایجاد شده. معنی دومی که کردن او وجده به امرهی و حدث به تکوینهی، علا ان سؤال عن قدمهی و حدوثه، بنابراین که سؤال از حدوث و قدم باشه، از اینکه آیا قدیم روح بوده و بوده یا حادثه، پاسخ اینه که حادثه. البته این معنی دوم بعید به نظر میاد، مشخصه خیلی با آیه به اصطلاح ارتباط پیدا نمیتونه بکنه، ولی اون معنی اول چرا؟ در هر حال این هم معنایی که این تفسیر گفته شده براش، و الا اگر چنانجو گفتیم که اصلا این روح، روح انسان مقصود نیست و روح القدس است طبق بعضی از روایات که از بحث خارجه، و اگر هم روح انسان باشه باز دلیلی بر تجردش نخواهد بود. اما آیه دوم، آیه دوم در ارتباط با این مسئله که این آیه از جهتی، از این آیه اوزه هست در جهت مدعایی که مورد نظر هست برای استدلال کنندگان به تجرد، و اون آیه، آیه شریفه است که در سوره مؤمنون هست، آیه 12-14. ولقد خلقنا الانسان، آیه رو خوندیم به مناسبتی، ولی نه از این جهتی که حالا میخواییم صحبت شو بکنیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالت منتین ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین ثم خلقنا نطفت علقه فخلقنا العلقت مزغه فخلقنا المزغت ازاما فکسونا لعظام لحما ثم انشعناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. خب آیه که معناش مشخصه، ما انسان را از خلاصه ای از گل درست کردیم، بعد او را نطفه قرار دادیم، فی قرار مکین، نطفه را علقه و مبدل به خون کردیم، علقه را هم مزغه و استخوانی و اون وقت فخلقنا المزغت ازام و اون وقت این مزغه را که علقه را که مزغه کرده اون مقدار خونی اون خون را گوشت و اون استخوانی و اون استخوان را برش گوشت روی اون دمیو فکسا اون الازام لحما. تا بعد از این مرحله که این مراحل طی شد، نطفه و علقه و مزغه و بعد هم فخلقنا المزغت ازاما فکسونا الازام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. بعد فرموده ثم انشأناه خلقا آخر. فتبارک الله احسن الخالقین. سه تا دلیل از این آیه به سه جهت از این آیه خواستن استفاده کنن که این آیه میرساند که روح مجرده. یک این که با ثم آمده مسئله بعدی، ثم انشأنا خلقا آخر، مطالب قبلی مراحل قبلی با ف آمده که میرساند همش از یک سنخه. این که ثم بعد آمده معلوم میشه مطلب عوض شد. این یک کال عبارت نمیخونیم استلاله، پاسخش مشخص. خب مطلب عوض شد، بله عوض شد، اما عوض شد یعنی مجرد شد یا یک موجود عظیمی، موجود ارزنده دیگری، موجود مخصوصی، نه اینکه مجرد شد. اعم است. این یک کارتون میخونیم با همین مقدار عزم کنیم. دو، انشأناه خلقا آخر، انشاء خلق دیگر. انشاء خلق دیگر، خب پس اینو قبلی که مادیان، انشاء خلق دیگر یعنی غیر مادی. باز خیر، انشاء خلق دیگر بله میرسونه که با اینو قبلی خیلی فرق داره، چیزی دیگه است، موجود بسیار مهم است، اما باز مجرد است. خیر، مجرد است استفاده نمیشه، احتمالش بدیم که مجرد، بله، ولی دلیل بر تجرد نیست. سه، فتبارک الله احسن الخالقین، خداوند است که احسن الخالقین است و تبارک الله خجسته باد حضرت حق که چنین است. پس معلوم میشه که این موجود مجردی است. خیر، خب نشون میده به این که کار فوق‌العاده است، بله معلومه، اما اینکه موجود مجردی است چرا هیچ استفاده نمیشه. حالا انشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت که در المیزان از این استفاده کردن، یه استفاده بیشتری هم ازش کردن که با اون استفاده یه مقداری در ارتباط با مدعای مرحوم آخوند ملا صدرا خواستن مطلب رو بیان کنن. حالا دقت میکنید، و اما دلالت الآیه علی ان روح امر غیر مادی، صحبت اینه امر غیر مادی است که این مدعا به چه دلیل فیظهر بالامعان فیها، دقت کردن در آیه و بیانش اینه ان الآیه تبین تکامل خلقت الانسان من مرحله الی مرحله و المراحل الموجوده بین السلاسل و قولو فکسون الازام لحما کانه تکامل من صنف واحد. تا اینجا که با ف آمده مثل این که همش از یک جنسه، من صنف واحد. فمادت الانسان لم تبره، یعنی همیشه اینجنین است که تتکامل من از سلاسلت الازام، علقه و مزقه و کذا تا به ازام، ازامی که المکسوب باللحم. و بعد از ذلك نرى تعبيرا في اسلوب بيان الايه حيث يقول ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين وهو سبحانه هو اولا. حالا سه تا معید تجرد ایناست. فهو سبحانه اولا يعطف هذه المرحله على المراحل السابقه بلفظه ثم بخلاف المراحل السابقه فیعتف ها بالفا، توجه دارید دیگه، و یقول فخلقنا العلقته مزغت آخر، فخلقنا المزغته ازاما بعد فکسونا الازام لحما، همه با فه، و هازا یدل علی تغایر حائل بین المرحلت و المراحل سابقه ثم انشأنا خلقا آخر، معلوم میشه که یک چیزیست خیلی خیلی غیر از اونی قبلیست، به یک وضع غیر معمولی غیر از اونی قبلیست. خوب باشه، همونطور هم هست. یه چیز دیگه داریم، ما هم داد میزنیم میگیم یه چیز دیگه هست، اما یه چیز دیگه هست یعنی یه چیز مجردیست، یا یه چیز دیگه هست یعنی چیز بسیار مهمیست، بسیار مهمیست. هیچ کمشه نمیگه، میگه که بله چیزی دیگه هست، البته 100% میگیم چیز دیگه هست. کار چیز دیگه هست از خود حدیث هم استفاده میشه که بعد حدیث هم فرموده که چنین چیزیه. ثانیاً یستعمل، این اولا بود، ثانیاً یستعمل فی بیان خلقه هذه المرحله لفظ الانشاء ثم انشأنا، ایجاد کردیم یه چیز دیگه، انشأنا و خلقنا آخر به معنی ابداع که درستم هست، انشاء کردیم. یعنی چی؟ یعنی اون نوعی قبلی را از چیزی ساختیم، همینطور که قبلا گفتیم در حرف کند گفتیم، ولی روح را از چیزی نساختیم، ایجاد کردیم، ایجاد کردیم، مثل خلقت اولیه‌ای که ایجاد دلش هست. ثم به انسانا، کلمه خلق آمده به من الابداع و انشاء شئین بلا مثال قبله و هوه ایزن یدل علی مغایرت هذه المرحله. بله مغایرت قبول داریم، تجردش مورد بحثه، لما سبقها من المراحل، مغایرتن جوهریه، مغایره مغایر جوهری است، یعنی اونا مادیست این مجردی از کجا؟ مغایرت حتما تفاوت بسیار، اما مغایرت مغایرت جوهری است به معنای این که اونا مادی و این مجرد، دلیل بر این نیست. و ثالثاً انه سبحانه بعد ما یقرر خلقه هذه المرحله یثنی علی نفسه، خداوند متعال از خود تعریف می‌فرماید، مما بله مما یعرب، این تعریف خدا، ان اختلاف هذه المرحله مع ما قد تقدم، معلوم میشه که این خلقت از اون خلقت قبلی مهمتره. خب بله مهمتره. و امتیاز ها انها، باز امتیازن جوهریان، میگیم این کلمه جوهریان که میخوایم بگین یعنی مجرد و مادی، اینش دلیل نداره. و هذه الوجوه تکفی فی دلالت الآیه علی ان المنشأ فی هذه المرحله شیئون لا یشبه المنشآت السابقه و یختلف عنها جوهرن. همه این حرفا میگیم اول حرفه که اختلاف جوهری باشه. و حیث ان المنشآت السابقه من صنق تکامل الماده فیکون المنشأ فی هذه المرحله منشأ غیر مادی، چون قبلی مادی بوده پس اینم گفته میشه غیر اوناست، از همه که غیر اوناست استفاده بکنه که مجرد نقیر، بلکه جسم لطیفی است که با اوناست، تفاوتش بسیار بسیار فراوان است. به عبارت تعلق نفس المجرده بالبدن فی تلک المرحله، کلمه مجرده است موقعی که استفاده نمیشه، اهمیتش حد 100% استفاده میشه. اینا آیه هایی بود که به نظرشون صریح بود در تجرد، دیگه آیات بعدی که خودشون میگن صریح نیست که مشخصه که مسئله‌ای نداره. این استفاده از این آیه، ولی بحث دیگری در همین آیه از تفسیر المیزان فردا ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.